بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه 10 دقیقه باید جزوه درس دیروز رو بنویسیم. یکم سریع‌تر می‌نویسید که به بحث امروز هم برسید. خب قبلا نوشتید نکته. در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، چون سخته. در صورت عدم ثبوت ترجیح حرمت بر وجوب و یا عکس، آیا بنابر قول به امتناع صلات در دار غصبی صحیح است یا خیر؟ در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید. جواب: در باب عقل و اکثر ارتباطی دو نظریه معروف است. یکی میگم دو نظریه معروف، چون در مسئله 3 نظریه است. دو نظریه معروف است: یک، قیل بالاحتیاط، چون با اجراء براءت قطع به براءت ذمه پیدا نمی شود. احتیاط شرعی اینا میگن. توضیح: اگر سوره جزء نماز باشد، جزئیت واقعیه دارد. با حفظ این نکته، الحاصلو به اصالت البراءت، پرانتز رو باز کنید، رفع جزئیت سوره در ظاهر، پرانتز رو ببندید، لا ینفع فلقطع به براءت الذمه و النافع فلقطع به براءت الذمه، پرانتز رو باز کنید. اگه گفتی تو پرانتز چی بنویسیم؟ رفع جزئیت سوره در واقع، پرانتز رو ببندید، لا یحصلو به اصالت البراءت. کلمه قصارش کردن که حفظش آسون بشه. لذا با انجام صلات بدون سوره قطع به براءت ذمه پیدا نمی شود. 2، قیل بالبراءته، چون شک در باب عقل و اکثر، شک در اعتبار سوره است. مثلا و شک در اعتبار سوره مجرای براءت است. خیلی قشنگ گفته. با حفظ این نکته حالا رفقای من زیرسازی تمام شد، یعنی خیالمون از باب اقل و اکثر ارتباطی راحت شد. با حفظ این نکته درباره مقصده واقعیه غالبه دو نظریه است. اینجا دیگه دو نظریه بیشتر نیست. تو مقدمه دهم که موقع که صاحب جبای سمره مسئله رو میگفت این اونجا مطرح شد. دو نظریه است: یک، مفسده واقعیه غالبه در صورت احراز مؤثر در مبغوضیت فعلیه است. طبق این نظریه صلات در دار غصبی در فرض سؤال، یه لحظه با من باشید، فرض سؤال چی بود؟ ما امتناعی هستیم، نمیدونیم نهی بر امر ترجیح داره یا امر بر نهی ترجیح داره. صلات در دار غصبی در فرض سؤال صحیح است، چون راه احراز غلبه مقصده حرمت فعلیه صلات است و حرمت فعلیه با اصالت البراءت منتفی می شود. در نتیجه صلات صحیح است با اجراء براءت، اگرچه در اقل و اکثر قائل به احتیاط باشیم. دیگه من این اگرچه رو توضیح ندادم، ولی ما اونجا قائل به احتیاط باشیم، اونجا قائل به براءت میشیم. میدونه چرا؟ چون ما اونجا قائل به احتیاط شده بودیم، چون مشکل چی داشتیم؟ جزئیت واقعیه، و براءت نمیتونه جزئیت واقعی رو برداره. ولی اینجا مشکل ما چیه؟ حرمت فعلیه. براءت میتونه حرمت فعلیه رو برداره، به خاطر که توهم شده که اینجا مصداق هست برای اونجا. میگیم ربطی به هم نداره. دو، مفسده واقعیه غالبه مطلقا مؤثر در مبغوضیت فعلیه است. طبق این نظریه صلات در دار غصبی در فرض سؤال صحیح نیست، چون اگه گفتید برای چی؟ چون ما احتمال غلبه میدیم. احتمال غلبه که دونی احتمال چی میاد؟ مبغوضیت فعلی. با احتمال مبغوضیت فعلیه قصد قربت ممکن نیست، چون با احتمال غلبه مفسده احتمال مبغوضیت فعلیه پیدا می شود، و با این احتمال قصد قربت قطعی ممکن نیست، و لذا اصالت الاشتغال جاری می شود. پرانتز رو باز کنید، نتیجه اصالت الاشتغال اینه: انجام صلات در بیرون از دار غصبی. پرانتزو ببندید. اگرچه در اقل و اکثر براءت جاری شود، یعنی رفقا اگر اونجا براءت هم جاری بشه، اینجا جای چیه؟ احتیاط. چون در اینجا شک در حصول ما هو المعتبر قطعا فی العبادت است، یعنی قصد قربت، ولی در اقل و اکثر شک در اعتبار سوره است. انشالله روشن شد. ما اونجا شک داریم که سوره معتبر هست یا نه، ما اینجا شک نداریم که قصد قربت معتبر هست یا نه، شک داریم که با انجام این نماز قصد قربت حاصل هست یا حاصل نیست، ما رو برای ذمه میکنه یا نه. دلیل سوم، چی رو برمیداریم؟ چی رو برمیداریم؟ یعنی مبغوضیت فعلیه، مبغوضیت فعلیه که اصل تبرع میتونه برش داره که، به خاطر که ملاکه، کار اصل عملی که برداشتن ملاک نیست که، احتمال برمیداره، خب اون طرف هم احتمال هست. البته آخرش باید نیست فتعمل. چرا فتعمل؟ چون صاحب کفایه هر اون چی که فرمود در حاشیه دست ازش برداشته، یعنی حرف همونه که قبلا گفت. دلیل سوم، دلیل سوم برای چی؟ ترجیح، برای ترجیح جانب نهی، برای استقراء، توضیح. یه 5-6 دقیقه تحمل کنه دیگه تمام. توضیح، تتبع موارد اجتماع نشانگر این است که جانب حرمت بر جانب وجوب ترجیح داده شده است، مثل صلات در ایام استظهار اول و ایام استظهار دوم، و وضوء با مائین مشتبهین در این دو مثال از بین وجوب و حرمت، حرمت از طرف شارع ترجیح داده شده است. جواب اول، استقراء زمانی حجت است که قطعی باشد. جواب دو، بر فرض استقراء مطلقا حجت باشد، با تتبع دو مورد استقراء ثابت نمی شود. جواب سه، بر فرض ثبوت استقراء با این دو مورد، این دو مثال مربوط به ما نحن فیه، پرانتز باز کنید، ترجیح نهی به ما هو نهی بر امر، پرانتز رو ببندید، نیست. اما مثال اول، این اما مثال اول میخواییم دلیل بیاریم برای چی؟ که مثال اول ربط به بحث ما نداره. اما مثال اول، یه لحظه با من باشید، زن حائض اگر نماز بخونه، این نماز خوندن زن حائض حرامه، ولی حرام ذاتیه یا حرام تشریعیه؟ اگر بگیم حرام ذاتیه، معنیش اینه که ولو این نماز رو بدون قصد قربت هم بخونه حرامه. مثل که یه زنی بلند بشه میخواد نماز یاد بده به دختر بچهش در ایام حیض، بلند شه حالت نماز رو انجام بده بدون قصد قربت، این کارش حرامه. اگر حرام ذاتی گرفتی معنیش اینه. ولی اگر حرام تشریعی بگیریم، در چه صورت این نماز حائض حرامه؟ در صورتی که به قصد امر بخونه، یعنی به این قصد، خدایا من نماز میخوانم به قصد این که امتثال کرده باشم امر شما را به این نمازه. خب حالا طبق هر دو بررسی میکنیم، اگه حرام ذاتی باشه ربطی به بحث ما نداره، حرام تشریعی باشه ربطی به بحث ما نداره. اما مثال اول، البته صاحب کفایه عقیدش اینه که نمازهای حرام چیه؟ ذاتیه. انصافا ظاهر روایات هم همینه، تو عنایت الاصول نگاه بندازید یه روایت ذکر شده، ظاهرش اینه که حرام ذاتیه، حالا کار نداره. صلات بر حائض اگر حرام ذاتی باشد، علت حرمت صلات قاعده امکان. پرانتز باز کنید، در هر دو استظهار پرانتز ببندید و استصحاب حیض پرانتز باز کنید، در استظهار دوم پرانتز ببندید، است نه به خاطر ترجیح نهی به ما هو نهی بر امر. یعنی بابا مقدم شدن این بر اون از یه جای دیگه آب میخوره، نه از این که نه خصوصیت داره. حیز چرا نمیشه؟ رفقایی که پیرارسال درس من میومدن در سن 60 سالگی، خون زن با سن 9 سالگی فرق داره یا نداره؟
داره.
فرق داره یا نداره؟ ولی در سن 60 سالگی استصحاب همون خون سال 9 سالگیش میکنی. یادتونه پیرارسال مثال میزدن، میگفتن که مثال الکی زدن، گفتن 80 سال یه نفر عادتش بوده که ساعت 8 اونو میمونه اینجا مسئله سیاسی پیش میکشیده. 80 سال، سال 81، سال 81 با یک روزه ببینید چقدر فاصله شده. شک میکنیم که الان مشغول است یا نیست، استصحاب اشتغال میکنیم. البته اینجا یه بحثه که آیا استصحاب در امر تدریجی ممکن است یا ممکن نیست. اگه ممکن بدونی چه اشکالی داره؟ خب، نه به خاطر ترجیح نهی به ما هو نهی بر امر، این تمام شد. و اگر حرام تشریعی باشد، انشالله روشن حرام تشریعی، یعنی زن حائض اگر به قصد امر نماز بخونه اشکال داره، اگه بالاش شکل نمازی رو به جای بیاره ولی قصد امر نخونه که اشکال نداره که. و اگر حرام تشریعی باشد از محل بحث خارج است. پرانتز، محل بحث دوران بین حرمت ذاتیه و وجوب است. پرانتز رو ببندید. لذا اگر صلات، حالا صاحب کفایی با این لذا میخواد دوران رو بندازه دور، میگه اگر حرام تشریعی شد این زن حائض یا با قصد امر نماز میخونه یا بدون قصد امر. با قصد امر بخونه فقط حرام ولا غیر، بدون قصد بخونه قطعا حرام نیست، حالا چه حکم داره هرچی. لذا اگر صلات به قصد امر انجام بگیرد فقط حرام است، و اگر بدون قصد امر انجام بگیرد حرام نیست. پس دوران بین وجوب و حرمت نیست تا احدهما ترجیح داده شود. این مثال اول. اما مثال دوم، مثال دوم چی بود؟ وضو با ما عین مشتبهین. برای چی؟ حرام تشریعی باشه؟ اگه حرام تشریعی باشه اشکالی نداره، نه قصد قربت حق نداره بکنه. اگه معنی رجا رو این میگیرید باطله، میخواد به قصد تمرین. همین به قصد امر بخونه، خب امر نداره، میشه ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، میشه تشریع و تشریع محرمون بالعدلت العربه. اما مثال دوم، یعنی درس امروز دیگه، البته یه خط اونجایی که مهمه جزوش آماده نکردم. اما مثال دوم، حرمت وضوع با آب نجس. چون الان دو تا آب جلوی ما هست، این دو تا آب هم دیگه مشتبه شدن، یکیش نجسه یکیش طاهره. میگیم بابا وضوع گرفتن با آب نجس که میگن حرامه، این حرمت تشریعیه. خب اگر حرمت تشریعی شد از محل بحث چیه؟ خارج. تازه اگر یه دونه آب جلوی ما هست، ما علم تفصیلی داریم که نجسه، یه دونه آب تردیدم در کار نیست، وضو گرفتن با این آب حرامه ولی حرمت تشریعی، یعنی اگر کسی به این قصد وضو بگیره، خدایا من با این آب وضو میگیرم به قصد این که شما امر کردی به وضو گرفتن با این آب، این میشه حرام. ولی اگه به قصد تشریع نگیره، به قصد امر نگیره، که حرام نیست. حرام تشریعی که شد از ملبس خارجه. یعنی ما بالاتر گفتیم، تازه با آبی که یقین تفصیل به نجاستش داریم، حرمت وضو تشریعه، چه برسد ما این چی؟ مشتبه. حرمت وضو با آب نجس، پرانتز باز کنید، عبارت آقای خویی، و ان علم تفصیلا، پرانتز رو ببندید، ذاتی نیست بلکه تشریعی است، ولذا وضو به ما عین مشتبهین اگر احتیاطاً، ای حالا احتیاطاً فقط بگید که قصد امر نکنه، اما احتیاط چجوره؟ دو صورته. یه صورت احتیاط تو ذهن مبارک صاحب کفایه بوده که احتیاط اینه که این اشتباه است. یه احتیاط دیگه هم هست که اگر وضو بگیره نمازش بخونه هیچ اشکالی بهش وارد نیست. حالا فعلا احتیاط رنگ بهش نزنید. اگر احتیاط یعنی بدون قصد امر، اگر احتیاطاً انجام بگیرد، تشریع و نتیجتاً حرام نیست تا جانب آن ترجیح داده شود، چون احتیاط ضد تشریعه. احتیاط که کرد تشریع میره، زیرش می‌نویسید اشکال، این اشکال میمونه برای درس فردا. خب حالا تا الان چقدر کفای درس امروز گفتیم؟ یخد نه، مستشکل مبناش برای ما روشن نیست، لذا ما در جواب تردید انداختیم که هر مبنای انتخاب بکنه ردش بکنه. این یه خط کفایه. یعنی کسی به قصد امر انجام بده امر نبوده تشریع نیست؟ به قصد امر یعنی چی؟ این معنی قصد امر این نیست که جزء دین گرفته. و اما اشکال، حال حواس رفقا جمع باش، این اشکال چی میخواد بگه؟ این اشکال اینو میخواد بگه، اگر وضو گرفتن با ما عین مشتبهین، ما دو تا آب مشتبه، اگه وضو گرفتن با ما عین مشتبهین حرام تشریعیه، خو انسان میتونه با ما عین مشتبهین وضو بگیره احتیاطاً. چرا امام علیه، میخواییم اشکال بگیریم به امام، چرا امام علیه السلام در روایت فرموده هر دو آب مشتبه را بریز و تیمم بکن؟ فهمیده چی شد؟ اگر بگیم وضو گرفتن با این دوتا آب مشتبه که دوتا آب جلوی ما هست، اجمالاً میدونیم یکیش نجسه یکیش طاهره، اگه وضو گرفتن با آب این مشتبه این حرمت تشریعیه، خب یه راهی وجود داره برای فرار کردن از چی؟ تشریعه. اون راه چیه؟ وضو میگیریم با ما این مشتبه این به قصد چی؟ احتیاط. خب حالا که یه راه حلی داره که ما مرتکب حرام نشیم با وضو گرفتن با ما این مشتبه این، چرا امام علیه السلام امر کرده در روایت یحریقهما، این دعا باید ریخته بشه و یتیمم و تیمم گرفته بشه؟ چرا ما اینو فرموده؟ پس کسانی که قائل به حرمت تشریعی هستند، یه اشکال تو ذهنشون میاد نسبت به چی؟ روایت، که اگر حرام تشریعی باشه چرا امام اینو فرموده؟ صاحب کفای دو تا جواب میده. جواب اول میگه این کلام امام تعبد محضه، تعبدن یعنی بشنو و چیزی نگو، تعبد محض معنیش اینه، ما فلسفه و علتش نمیدونیم، تعبد محض. خب این ساده ترین جواب. جواب دوم اینه که این کلام امام که فرموده این دعا رو بریز و تیمم بکن، این علل قاعده است. اصلا قاعدتاً هم باید همین جور باشه. چرا قاعدتاً باید همین جور باشه؟ میگه به خاطر این که اگر مکلف، فعلا کسی بینش اشکال نگیره چون کلام صاحب کفایه اشکال داره، این کلام امام علل قاعده است که فرموده این دعا رو بریز و تیمم بکن. میگیم چرا؟ میگه چون اگر مکلف با این دوتا آب وضو بگیره بدنش میشه نجس، بدنش که نجس شد با بدن نجس که نمیشه نماز بخونه که، لذا امام فرموده این دو آب رو بریز و تیمم بکن. اما حالا چجوری میشه بدنش نجس؟ حواستون جمع باش، تو ذهن مبارک صاحب کفایه این بوده، این آقا میاد وضو میگیره با آب اول، بعد میخواد وضو بگیره با آب دوم. خب این آب رو صورتش که ریخت، همینجا فیلمو نگه دارید، آب هنوز نریخته پایین، همین آب رو صورتش که ریخت یقین پیدا میکنه که صورتش شد نجس. میدونی چرا یقین پیدا میکنه که صورتش شد نجس؟ یا به خاطر آب اول، اگه آب اول نجس بوده، یا به خاطر آب دوم. قبول دارید یا ندارید؟ این موقعی که آب ریخ رو صورتش با آب دوم، تنوز آب نریخته پایینا، چون اگه بریزه پایین دیگه خراب میشه کار. تنوز نریخته پایین یقین پیدا میکنه به نجاست، یقین پیدا میکنه که صورتش نجس. حالا نجسه یه به خاطر این که آب اول نجس بوده، صورتش برخورد کرده به نجاست، یه به خاطر که آب دوم نجسه، یقین پیدا میکنه به نجاست. این آب ریخت، آب ریخت وضو گرفت، بعد از که وضو گرفت شک میکنه که بدنش طاهر شد یا طاهر نشد، استحساب چی میکنیم؟ نجاست. شما یقین داشتید موقعی که آب ریخت رو صورتش، صورتش چی شد؟ نجس شد دیگه. خود صورتش که نجس شد، بعد از که آب ریخت پایین، بعد وضو گرفت، شک میکنه که اون نجاست یقینی از بین رفت یا از بین نرفت، استحساب چی میکنیم؟ نجاست. شما یقین داشتید موقعی که آب ریخت رو صورتش، صورتش چی شد؟ نجس شد دیگه. خود صورتش که نجس شد، بعد از که آب ریخت پایین، بعد وضو گرفت، شک میکنه که اون نجاست یقینی از بین رفت یا از بین نرفت، استحساب چی میکنیم؟ نجاست. استحساب نجاست که کردیم، یعنی اینجا پای دو تا نجاست در میونه، یکی نجاست واقعیه. نجاست واقعیه کیه؟ همونجا که فیلمه رو نگه داشتید آب ریخ رو صورتش، همینجا. یکم نجاست ظاهریه. نجاست ظاهریه کی؟ بعد از اینکه آب ریخت و وضو گرفت، بعد از این وضو استحساب نجاست کردی، استحساب نجاست چه نوع نجاستی رو اثبات میکنه؟ واقعی یا ظاهریه؟ ظاهریه. بدنش میشه نجس. بدنش که شد نجس، با بدن نجس که نمیشه نماز بخونه که. بله بلان داشته باش، نه لازم نیست سه بار بشوره. سه بار منظور تو چیه؟ نه دیگه فرق نداره، همین تاریخ تنوز نریخت آباها، یعنی غسالش نریخته، یقین دارید به نجاست یا نه؟ نه دو، نه همین اولی یک، این بار اولی که آب ریخته، این اولی یک، یقین به نجاست دارید یا ندارید؟ دارید؟ دارید دیگه. نه شما میگید ندارید، فعلا آقا میگه دارید، تو هم برسن خدمت شما، یقین به نجاست. بعدش هم یقینی که به نجاست داره استحساب میکنه. اما چرا آقا سید ندارید؟
بار اول یقین ندارید.
بار اول منظور چیه؟ منظور من کل بار اول نیستا، من کار با اول ندارم که، بس من در آب دومه. بعد تمام شد دیگه، از بس که نباید خارج بشید. موقعی که آب ریخت رو صورتش، تنوز این آبی که ریخته رو صورتش نریخته پایین، غسالش نریخته پایین، یقین داره که صورت نجس. چرا؟ یا به خاطر آب اول، اگه آب اول نجس بوده، اگه آب اول نجس بوده این ریختی، اگه آب اول نجس بوده آب دوم طاهر بوده، شما این آب دوم که ریختی باعث تطهیر صورتت میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
چرا نمیشه؟ چون من گفتم فیلمو نگه داری، تنوز نریخته. اگه آب دوم که نجسه که تمام شد، نجسه دیگه. روشن شد یا نشد؟
استفاده
به نجاست
اینجا نمیشه،
اون
یقین داره
به تهار. آقا جان میگه چرا نگه داریم؟ خب نگه ندار، خب من میخوام یقین به نجاست درست بکنم. چی یقین زائل شده؟ کی میگه زائل شده؟ اصلا من میخوام درستش بکنم. زائل نشده. من یه بار دیگه بگم، مثل این که رفقا توجه ندارند، حواستون اینجا باشه. خب من وضو میگیرم با آب اول، وضو گرفتم با آب اول تمام شد. البته بر کلام صاحب کفایه اشکال وارده ها، ولی نه این اشکالی که رفقا دارن میگیرن. من وضو گرفتم با آب اول، وضو با آب اول تمام شد، حالا میخوام وضو بگیرم با آب دوم. یه مشت آب برداشتم ریختم رو صورتم، ای تا هنوز آب صورتم نریخته پایین، یعنی غسالش نریخته پایین، خب یقین پیدا میکنم به نجاست صورت. میدونید چرا؟ چون از دو حالت خارج نیست، یا آب اول طاهر بوده آب دوم نجس، یا بالعکس. درسته؟ اگه آب اول نجس بوده، این آبی که من ریختم رو صورتم طاهرش که نکرد که. درسته؟ اگر آب اول طاهر بوده، آب دوم هم نجس که دیگه تمام شد، پس من یقین پیدا میکنم به نجاست. درسته؟ این درست شد؟ حالا بعد از اینکه آب ریخت یا وضو گرفتن، شک میکنن که اون یقین به نجاست از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب چی میکنن؟
نجاست.
چرا شک نداریم؟
غسل خارج شده طاهر،
یقین داریم نجسه. تازه بفرمایید ما احتمال طهارت میدیم. اگه بگی یقین داری نجسه که بدتر میشه کار. حالا باید یه لحظه با من باش. ولیکن اگر هر دو آب، اگر هر دو آب یا آب دوم کر باشه، یا ما فی حکم الکر آب جاری، ما یقین به نجاست پیدا نمی کنیم. چرا یقین به نجاست پیدا نمی کنیم؟ من با آب اول وضو گرفتم، آب دوم آب جاریه یا آب کره، ریختم رو صورتم، همینجا فیلمو نگه دارید، ریختم رو صورتم نریزه، ولو نریزه، یقین پیدا میکنه که صورتم نجسه؟ نه، چون اگر آب جاری بخواد چیزی رو طاهر بکنه لازم به ریزش نیست، همین که بریزی روش تمام شد. نه با با دست میریزیم، بعد اگه با دست بریزی میشه آب قلیل. یه شرنگو بردار بکش رو صورته. اجازه بفرمایید موقعی که اون شلنگه رو برداشتی گذاشتی رو صورته، وضو گرفتی، موقعی که رو صورتت ریخت، یقین پیدا میکن به نجاست؟ یقین نداریم به نجاست. بله، ما اینجا اجمالا میدونیم که صورت ما در یکی از دو زمان نجس شده، یا اون زمانی که با آب اول گرفتیم وضو گرفتیم، یا زمانی که با آب دوم. آقا فرض اینه که این دوتا آب مشتبه هستند، یعنی درسته که شما شلنگه هم برداشتید، این شلنگه هم وصل به یک منبعی است که ما احتمال این منبع هم چی باشه؟ نجس باشه. اصلا بحث ما در معاین مشتبهه اینه. ما اجمالا میدونیم، علم تفسیری پیدا نمیکنه که صورتمون نجسه، اجمالا میدونیم که در یکی از دو زمان صورت ما نجس شده. آقا یکی از دو زمان یعنی کی؟ یا وضوع اول، هنگام وضوع اول، یا هنگام چون بالاخره یکی از این دو تا آب نجسه، یا هنگام وضوع اول یا هنگام این علم اجمالی صاحبی که پای میگه این علم اجمالی مؤثر نیست، تأثیر نمیذاره، تأثیر که نگذاشت میذاریمش کنار، اجازه میذاریمش کنار، گذاشتیمش کنار، شک میکنیم که بدن ما طاهر یا نجسه. خدا برکت بده به قاعده چی؟ طهارت، کل شیء لک طاهر. فرض ده شما میگید بحث در آب قلیله، ولی دیگه من توضیحاتم زیر توضیحاتم رفتم سراغ آب غیر قلیل. نه، فرض روایت خارج، ما کاری به فرض روایت نداریم، متن کفایه است. کفایه میگه که اگر آب دو، اگر هر دو آب یا آب دو کر یا مافی حکم الکر باشه، حکم اینه. ای تمام شد. دو تا اشکال بر صاحب کفایه، گوش نمیدن فعلا، دو تا اشکال بر صاحب کفایه وارد، ولیکن رفقا نگفتن اشکال چیه. بفرمایید.
نشده. نشده. وقتی من آب دوم می‌ریزم، اون قسمت اول از ابتلا
من
خارج شده. این قسمت
آبو یه چیز جدیده. خب بشه. ولی بشه از محل ابتلا خارج شده، ولی طرف علم اجمالی شما هست یا نیست؟
منجز نیست.
یعنی میخوای بگی منجز نیست؟
بله.
خب تمام شد، صاحب کفایه مؤثر نیست. صاحب کفایه اینجوری نمیگه علم اجمالی مؤثره، که میگه علم اجمالی تاثیر نداره. تمام شد. این حرف صاحب کفایه است. به خاطری که آب کره همی که بیریزی تمام شد. خب باشه، میدونم، ولی شما یقین دارید که نجسه؟ احتمال میدید تمام شد. پس ما علم تفسیری نداریم که برای استصحاب علم تفسیری لازمه. اینجا که علم تفسیری نداریم، احدهمای مردد، آیا استصحاب فرد مردد جایزه؟ جایز نیست. باشه، تعبدی برخورد نکن. تو اصول کیمیایی هرچی عقله باید بذاری کنار. شما میگی بله یکیش بابا نجس، پسی کجا رفت؟ خب دیگه صاحب کفایه میگه مؤثر نیست. مثل علامه مجلسی، علامه مجلسی تو قطع الظن دو تا لیوان جلوی شما است، اجمالا میدونید یکیش خمره، علامه مجلسی چی میفرماید؟ میگه یکی یکی بخور، فقط حق مخلوط کردن نداری، دو تاشو مخلوط بکنی همیشه بزنی بخور، این حرامه، به خاطر که مخالفت کردی با علم تفسیری تولید شده از علم اجمالی. موافقه با روایت هم همینه، چون روایت داره کل شیئن به عینه. حالا تو ذهن مبارک صاحب کفایه این بوده، ولی شخص میتونه یه با هر دعا وضو بگیری، یک نمازی بخونه، یقین پیدا کنه به براءت ذمه. چجوری؟ اجازه بفرمایید. با آب اول وضو میگیره، بالا میشه نمازش میخونه، با آب دوم وضو میگیره، از دوباره بالا میشه نماز، از دوباره نماز میخونه. یعنی دو تا نماز. چرا تردید در نیته؟ مگه قصد الوجه لازمه؟ قصد الوجه لازم. مرحوم ابن ادریس رو بذارید کنار، بقیه قصد الوجه لازم نمیدانن. تمام شد، بیا تو عبارت دیگه گوش نمیدن، عبارت باید بخونه. هازا، پس خیلی شفافه، خیلی شفاف. هازا لوقیل به حرمت هز ذاتیت فی ایام الهیز. هازا رو بزنید، وقتم که داریم باید روش کار کنه. هازا رو بزنید، دوران بین وجوب و حرمت در صلات. هازا رو بزنید، دوران بین وجوب و حرمت در صلات. یعنی تو نماز زن حائض ما شک میکنیم که حرام یا واجبه. این دوران بین واجب بودن و حرام بودن، شک در این که واجبه یا حرامه، در صورتی است که نماز زن حائض حرام چی باشه؟ ذاتی. هازا لوقیل به حرمتها، بزنید به صلات. اگر گفته شود به حرمت صلات، چه نوع حرمتی؟ از ذاتیته، حرمت ذاتیه صلات فی ایام الحیض، در ایام حیض. اگر ما بگیم صلات زن حائض حرام ذاتیه، دوران بین وجوب و حرمت پیدا میشه. و الا، الا یعنی چی؟ یعنی اگر حرمت صلات ذاتی نباشد. یعنی چی باشد؟ تشریعی باشد. و الا اگر حرمت صلات تشریعی باشد، فهو خارج عن محل الكلام. خب را بزنید، پس این مثال خارج است از محل کلام. توضیح دادم محل کلام ما کجا است؟ دوران بین وجوب و حرمت چی؟ ذاتی، نه حرمت تشریعی. میدونی چرا محل بحث حرمت تشریعی نیست؟ چون حرمت تشریعی بستگی به قصد متکلم داره، بستگی به قصد فاعل داره. قصد تشریع بیاره میشه حرام، نیاره حرام نیست. پس دورانی نیست، یا حرام هست یا حرام نیست. و الا، الا رو بزنید، اگر حرمت صلات تشریع ذاتی نباشد، فاوه پس این مثال خارج است از محل کلام. تمام شد. و من هنا، هنا رو بزنید، و از اینجا که حرمت تشریعیه از محل بس خارج است. و من هنا، و از اینجا که حرمت تشریعیه از محل بس خارج است. توضیح دادم چرا خارجه ها، چون حرمت تشریع بستگی داره به قصد فاعل. قصد تشریع کرد یعنی یه قصدی کرد که بشه تشریع، میشه حرام لا غیر. دورانی نیست بین حرمت و غیر حرمت. اگه قصد تشریع نکرد قطعا حرام نیست، دورانی نیست. و من هنا انقدح انهو، روشن میشود که شن چنین است. لیس منهو، منهو رو بزنید به محل کلام. نیست از محل کلام. محل کلام چی بود؟ دوران بین وجوب و حرمت چی؟ ذاتیه. نیست از محل کلام ترک الوضوء من الانائین، ترک وضوء از دو ظرف. ترک وضوء یعنی حرمت وضوء از دو ظرف، حرمت ذاتی نیست. روشن میشود که نیست از محل کلام ترک وضوء از انائین. این که امام علیه السلام فرمود وضوء را ترک بکن، تیمم بکن، این از محل بحث ما نیست. چرا محل بحث نیست؟ فا سببیت. فا این حرمت الوضوء من الماء النجس، این که میگه الماء النجس، این الماء النجس تفصیلی، حرام بودن وضوء از آب نجس نیست مگر تشریعی. آقا ببینید، اگر بگیم وضوء گرفتن با آب نجس حرمت ذاتی داره، معنیش اینه که یه نفر بالانش همین شکل وضوء رو به جای بیاره بدون قصد حرمت، این کارش حرامه. ولی اگر بگیم حرمت تشریعی داره، یعنی به قصد امر انجام بده، حرامه. نی به سبب این که حرمت وضوء از آب نجس نیست مگر تشریعی. تشریعی که شد، حال بیاین تو محل بحثمون، ما عین مشتبهین. میگیم پس حرمت وضوء با ما عین مشتبهین چه نوع حرمتیه؟ تشریعی. میتونید ضد تشریع به کار ببریم، یعنی مکلف وضوء بگیره با ما عین مشتبهین با یک قصدی که منجر به تشریع نشه. ولا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطا، و تشریعی نیست در موردی که اگر وضو بگیرد مکلف از این دوتا انا احتیاطن. تو ذهن مبارک صحابی که با این احتیاطن فقط این بوده. چجوری بوده؟ یعنی با هر دو آب وضو بگیره، ولی احتیاط واقعی اینه که با آب اول وضو بگیره یا نماز، با آب دوم وضو بگیره با یا نماز، منجر به تردید در نیت هم نمیشه. ولا تشریع فی ما لو توزع المکلف از این دو انا احتیاطن. تمام شد. فلا حرمت، فا نتیجه است، ولی لا حرمت میشید با احتیاط. فلا حرمت فی البین غلب جانبها، پس نیست حرمتی در بین که غلبه داده شود و ترجیح داده شود جانب حرمت. چون حرمت در چه صورتی بود؟ در صورت تشریح، فرض اینه که تشریح نیست که حرمتی در کار نیست که بگین دوران بین حرمت و وجوبه که غلبه داده شود جانب حرمت. این تمام شد. این فعدم هم اشکاله. اگر حرمت وضو گرفتن با ما این مشتبه این تشریعیه، خب به یه نحوی میشه درستش کرد. چرا امام علیه السلام در روایت میگه هر دو آب را بریز و تیمم بکن؟ فعدم و جواد، حالا دیگه از اینجا سنگین میشه، حواستون جمع باشه. فعدم ایپا نتیجه است، جواب اون اشکال مقدره هست. فعدم و جواز الوضوء منهما ولو کذالک بل اراقتهما کما فی النص لیس. عدم جواز وضوء، جایز نیست وضوء، منهما یعنی از اناعین مشتبهین حرام می باشد وضوء گرفتن از حرامین مشتبه، اناعین مشتبه. ولو کذالک، این ولو کذالک یعنی ولو احتیاطن. اگر حرمت وضوء با ما عین مشتبهین تشریعیه، چرا امام علیه السلام به نحو مطلق فرمود هر دو آب را بریز؟ خب میتونستیم ضد تشریع به کار ببریم، چرا مطلق فرمود بریز؟ ولو احتیاطن، و بلکه ریختن اون دو آب همونطوری که در روایت است، موثقه عمار ساباتی در حاشیه مرحوم حکیم نگاه بندازید، کما فی النص در روایت اومده که یحریقهما، یعنی مکلف هر دو آب را بریزه، خبر عدم اومد. لیس اون عدم جواز الوضوء الا من باب تعبد، این جواب اول، نیست مگر از باب تعبد. بالای کلمه تعبد نیست، تعبد محض، نیست مگر از باب تعبد محض. یک را، یک جواب. جواب دوم اینه که کلام امام علیه السلام علی القاعده است، چون اگر مکلف با هر دو آب وضو بگیره بدنش میشه چی؟ نجس. با بدن نجس که نمیتونه نماز بخونه که. او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرا، حواستون جمع باشه، یا از جهت مبتلا شدن مکلف است به نجاست بدن در ظاهر. این کلمه ظاهرا، این عبارت صاحبی کفایه نظرش میدونید کجا هست؟ بعد از فیلمه، بعد از فیلمه هست. بعد از فیلمه یعنی کجا؟ موقعی که آب ریخت، موقعی که آب ریخت، موقعی که آب ریخت، این صورت من میشه نجاست ظاهری، دارای نجاست ظاهری. از کجا میشه دارای نجاست ظاهری؟ به حکم چی؟ استصاب، استصاب نجاست. کدوم نجاست؟ اون نجاستی که گفتن فیلمه رو نگه داره قبل از این آب رو بریزه. پس این که صاحب کفایه میگه به نجاست البدن ظاهرا، نگاه صاحب کفایه کجا است؟
بعد از فیلم،
بعد از اینه که آب ریخت. تو ذهنتون باشه، حالا این کلمه بد نیست، نه چرا نشه، حالا نه خیلی هم میشه. او من جهت الابتلاء، اینو من بخونم چرا نشه، یا از جهت مبتلا شدن مکلف است به نجاست بدن ظاهرا، در ظاهر. این مال بعد فیلمه هست، لذا میگه به حکم الاستصاب، به حکم استصاب، چون استصاب کی میومد؟ بعد از اینکه آب ریخت، ولی قبل از اینکه آب ریخته احتیاج به استصاب نداریم که، یقینا صورت چیه؟ نجس. حالا ما داریم متن کفایه میگیم، ظاهرا به حکم الاستصاب. این تمام شد. للقت، این للقت علت است برای استصاب. چرا استصاب میشه؟ میگه للقت به حصول نجاست، للقت علت است برای استصاب، به خاطر اینکه مکلف قطع دارد به حاصل شدن نجاست. اگه گفتید کی؟ یعنی به مجردی که آب ریخت رو صورتش، آب دوم، یقین داره به نجاست. خیلی قشنگ گفته ولی حرف باطله، دیگه وقتی نیست. استصاب مثبت هم باشه اشکالی نداره. للقطعه، للقطع علت است برای استصاب. چرا استصاب میکنیم؟ به خاطر اینکه ما قطع داریم به حاصل شدن نجاست کی؟ حال ملاقات المتوضی من الاناء الثانی، ای کاش بجای من لام بود، در حال ملاقات کردن متوضی با ظرف دوم. این کلمه من با ماژیک بنویسید که متعلق است به ملاقات، لذا میگن لام بود بهتر بود. که ما یقین داریم به حصول نجاست، در حال ملاقات کردن متوضی ملاقات بکند با ظرف دوم، نقطه بذارید، تمام شد. اما به این، اما به علت برای قطع به حصول، اینا رو بنویسید. این اما به علت است برای قطع به حصول. چرا موقعی که آب ریختی رو صورتت یقین داری که صورتت نجس شد؟ یا به خاطر آب اول، یا به خاطر ملاقات آب دوم دیگه. این اما علت است برای قطع به حصول، اما به ملاقاتها یا به خاطر ملاقات کردن با اناء ثانیه، او به ملاقات الاولا یا به سبب ملاقات کردن با اولا. اولا یعنی اناء اول. این تمام. و عدم، خیلی با احتیاط این کلمه عدم عطف بزنید به ملاقاتی که کلمه حال اومده روش. اون کلمه حال و ملاقات پیدا کردید؟ دو سه تا ملاقات ها، اشتباه نگیرید. حال ملاقات، کلمه حال رو اینم بیارید. حال و عدم استعمال مطهر بعده. رفقا یه لحظه با من باشید. میگه این بحث ما در جایست که مکلف با آب اول وضو بگیره، بلا فاصله با آب دوم بخواد وضو بگیره این بحث پیش میاد. و الا اگر با آب اول وضو گرفت رفت سراغ یه آب ثالثی، با آب ثالث خودشو آب کشید، بعد اومد با آب دوم وضو گرفت، آقا یقین پیدا میکنه به نجاست؟ نه، یقین پیدا نمیکنه. ما هستیم قاعده طهارت. لذا این عدم همینو میخواد بگه که این بحث ما در جایست که بین دو تا وضو سراغ آب کشی به وسیله آب ثالث نره. من تلاش خودمو کردم. و عدمه، حال بیارید روش، و عدم استعمال مطهر بعدهو، و در حال استعمال نکردن مطهری بعدهو. این بعدهو یعنی توضی با آب اول. اینا رو بنویسید، بعدهو رو بزنید توضی با آب اول، بعد از وضو گرفتن با آب اول، یعنی سراغ استعمال مطهر بعد از توضی با آب اول نره. تمام شد. ولو تهر به ثانیت مواضع الملاقات بالاولا. حالا دیگه از فردا دیگه درس راحته، به لطف امام زمان دیگه از فردا رفقا ما میفتیم توی کفایه دیگه. بس باشه.